بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 115 سطر 11. ثم این کان متعلم ابله شک فی ذلک بعد ان فهم مدایره و انتفع بالفرکار علی سبیل تنبیه عن الغفله فستجد متعلمین بلها اکثر من ذلک سیغفلون ان تفهم ان المقادیر مساویه لمقدار واحد متساویه. گفتیم بعضی ها فرق گذاشتن بین اصل موضوع و مصادره به این بیان که اصل موضوع عبارت است از قضیه‌ای که به راحتی فهمیده شود، بعد از تفکر اندکی فهمیده شود، اما مصادره عبارت از قضیه است که برای فهمش تفکر بیشتری لازم است. یعنی اگر قضیه آسان باشد، ابتدا مبهم باشه ولی با تفکر کم فهمیده شود میشه اصل موضوع. اگر قضیه مشکل باشد که با تفکر کم فهمیده نشود بلکه احتیاج به تفکر بیشتر داشته باشد میشود مصادره. بعد مثالی هم زده بودند، مثالشون این بود که خطوط خارج از مرکز الالمحیط مساوی هستند. این مشکل برای بعضی ها ولی با تأمل کم حل میشه. پس ما اسم اینو میذاریم اصل موضوع. بعضی قضایا هستند که احتیاج به تأمل کم هم ندارند، اونا نه مصادره نه اصل موضوع هستند بلکه علوم متعارفه، یعنی بدیهیات هستند. مثل این که مثلا میگیم اگر چند چیز مساوی بودن با یک چیز، خود اون چند چیز هم با هم مساوی هستند. اون قضیهی که در مورد دایره است احتیاج به تأمل کم دارد میشه اصل موضوع. اون قضیه که مربوط به این تساوی است، تساوی چند شی با واحد، چون احتیاج به تأمل ندارد میشود علم متعارف یا قضیه بدیهیه. بعد گوینده برای تبیین اینکه قضیه اول احتیاج به تأمل زیاد ندارد بلکه با تأمل کم حل میشود، این چنین گفت: اگر پرگار رو برداریم و دایره رو رسم کنیم، شخص این قضیه رو قبول میکنه، تصدیق میکنه. شخصی که شک داشته در این قضیه و براش مبهم بوده، با کشیدن دایره به وسیله پرگار شکش برطرف میشه و قضیه رو تصدیق میکنه. ابن سینا توضیح داد که با پرگار نمیشه راه رو برای تصدیق باز کرد، یعنی پرگار تصدیق آور نیست. بله، ممکن است شخصی در تصور امری احتیاج به پرگار داشته باشد، با آوردن پرگار براش اون امر رو روشن کنیم، بعد او با فکر خودش تصدیق کنه، یعنی با کمک فکر و عقلش تصدیق کنه نه با کمک پرگار. پرگار نمیتواند تصدیق رو برای شخص ایجاد کند، میتواند تصور رو راحت کند و تصورم که مقدمه تصدیق شخص رو به تصدیق منتهی کند، اما پرگار مستقیم نمیتونه تصدیق رو برای شخص ایجاد کنه. اینو توضیح دادیم، تموم شد. این جواب بود که ابن سینا به این گروه داد. جواب دومی میده، در زمین جواب اول گفت اگر ما دائره رو برای این شخص متعلم رسم کنیم، او تمام این قضیه رو تصدیق میکنه بدون این که احتیاج به استدلال باشه. احتیاج به پرگار هم دیگه نداریم. اگر ما دائره رو بر این شخص ترسیم کردیم، یعنی تعریف کردیم و اولا اثبات کردیم که دائره موجوده، ثانیاً براش تعریف کردیم، دیگه شک نمی کنه، مطمئنه که خطوط داخلی این دائره اگر از مرکز شروع بشن و به محیط ختم کنن همگی با هم مساوی هستند. این رو تصدیق می کنه. حالا می فهمد اگر کسی با تعریف دائره نتونست تصدیق کنه، به این قضیه مذکور نتونست تصدیق کنه، احتیاج پیدا شد به پرگار. این چنین متعلمی معلوم میشه که فکرش خیلی ضعیفه و نمیتونه بعد از تعریف دائره و اثبات وجود دائره به این قضیه که مورد نظر ماست برسه، لذا برای تفهیمش علاوه بر اثبات وجود دائره و تعریف دائره علاوه بر این احتیاج به پرگار میفته تا بتونه تصدیق کنه. خب به همین جهت ما این اصل و اصل موضوع میدونیم. ابن سینا میگه اگه اینطور باشه ممکنه یه متعلم دیگه پیدا کنی که اون هم فکرش کوتاهه و وقتی که بهش میگی دو مقدار اگر مساوی بودن با مقدار واحد خودشون با هم مساویان متوجه نشه، بعد شما احتیاج پیدا کنی که با خطکش این مطلب رو بهش تفهیم کنی، دو تا مقدار رو جدا جدا اندازه بگیری با مقدار سوم مقایسه کنی ببینی مساویه، بعد آخر سر بگی ببین خود دو تا مقدارم با هم مساویه، خطکش رو بذارید و با خطکش تساوی این دو مقدار رو برش تفهیم کنید. آیا اگر یک متعلم چنینی پیدا شد و در این قضیه بدیهی شک کرد و شما به توسط خطکش براش این قضیه بدیهیه رو واضح کردی، آیا این باعث میشه که قضیه بدیهی بشه اصل موضوع؟ شما گفتید اگر یه ذره این قضیه مبهم شد و ما تونستیم با تفکر اندکی ابهامش رو برطرف کنیم قضیه اصل موضوعه. خب ممکنه در بعضی از ضروریات یه همچین ابهامی برای بعضی ها پیش بیاد که شما برای تنبیه احتیاج داشته باشید به خطکش و امثال زالک. خب باید بگید این قضیه بدیهی هم پیش این آدم میشود اصل موضوع، همونطور که اون قضیه اولی اصل موضوع بود. صرف این که یک نفر بعد از تعریف متوجه این قضیه نشد و شما احتیاج به پرگار پیدا کردید و با پرگار متوجهش کردید، آیا صرف این باعث می شود که قضیه بشه قضیه اصل موضوع؟ خب اگه این بشه در بدیهیات هم گاهی چنین اتفاقی می افته، اونا هم باید بشن اصل موضوع، در حالی که اونا اصل موضوع نیستن. پس معلوم میشه که نباید نظر کنیم به این که متعلم زود میفهمه دیر میفهمه به چه وسیله میفهمه، به اینا نباید نظر کنیم، باید ببینیم متعلم با خوشبینی قبول میکنه یا با شک قبول میکنه. با خوشبینی قبول کرد میشه اصل موضوع، با شک قبول کرد میشه مصادره، اگر هم قضیه احتیاج به بیان نشد نداشت میشه بدیهی. پس نباید به خود قضیه توجه کنید و ببینید برخورد متعلمین با این قضیه چگونه است، بلکه باید ببینید در خود اون متعلم چه حالتی به وجود میاد، شک به وجود میاد یا خوشبینی. اگر خوشبین بود و پذیرفت میشه اصل موضوع، اگر شک پیدا کرد میشه مصادره. این تا تمام فرمایشیشونه. که در جواب دوم، جواب دومی که به این گروه میده این چنین میگوید، میگوید که ما نباید به خود قضیه توجه کنیم و از طریق خود قضیه بگیم این قضیه اصل موضوعه و اون قضیه مصادره است، و الا لازم میاد که بعضی بدیهیات هم اصل موضوع بشن. پس نباید نظر کنیم به خود قضیه، بلکه باید نظر کنیم به حالتی که متعلم در برابر این قضیه داره. اینجا یه مطلبی به عنوان اعتراض بر ابن سینا وارد میشه و اون اینه که خود شما گفتید قضیه بدیهیه، گاهی نسبت به بعضی انسان ها میشود اصل موضوع. خب چه عیب داره که این قضیهی که میگوید ان المساویه لواحد متساویه چه قضیه ایست بدیهی نسبت به بعضی از انسان ها بشه قضیه اصل موضوع؟ این چه عیبی نداره، شما خودتون قبول کردید. صفحه 111 رو بیارید، یعنی فصل از صفحه 110 شروع شد، حالا صفحه 111، یک صفحه و نیم از اول فصل بگذارید، یه خورده بیشتر از نیم، آخرین پاراگراف صفحه 111 داریم. و ربما قصر المتعلم ان تصور الاولیات فتصویر الاولیات بالقیاس علیه اوضاعا. گاهی متعلم نمیتونه یه امر بدیهی و اولی رو تصور کنه، اون قضیه بدیهی و اولی نسبت به او میشود اصل موضوع. از خودتون قبول دارید که بعضی انسان ها طوری هستند که باید قضیه بدیهی رو بر اون اصل موضوع قرار داد؟ چرا در اینجا داری منکر میشید؟ چرا در اینجا میگید که اگر کسی انکار کرد این جمله ان المساویه لواحد متساویه رو و با خط کشفش تفهیم کردیم، نمیتونیم بگیم این قضیه بدیهی اصل موضوع است؟ چرا میگید نمیتونیم بگیم؟ خودتون گفتید میتونیم بگیم. جواب اینه که ابن سینا در قبل همونطور که ملاحظه کردید ادعا کرد و اعتراف کرد که اصل متعارف، علم متعارف یعنی علم بدیهی نسبت به بعضی انسان ها اصل موضوعه. بعدن هم در صفحه 116، چون نمیدونم امروز به بحثش میرسیم یا نمیرسیم، دوباره همین اعتراف رو تکرار میکنه، دوباره میگه قضیه متعارف میتواند اصل موضوع هم باشد. البته به این عبارت نمیگه، ولی از عبارتش استخراج میشه که وقتی رسیدیم اینکه لرز میکنه. قبول داری این مطلب رو، الان هم نمیخواد تو این عبارتی که من الان میخوام بخونم رد کنه، میخواد بگه که اگر شما خواستید با پرگار به کمک کسی بیایید و قضیه رو حل کنید، ما با خطکش به کمک میاییم. شما به خاطر اینکه پرگار دخالت کرده قضیه رو اصل موضوع میدونید، پس ما هم به خاطر اینکه خطکش دخالت کرده قضیه رو اصل موضوع بدونیم. اینطوری میخواد شخص رو رد کنه. کاری به این نداره که متعلمی نفهمید ولی امر بدیهی رو نفهمید ولی به خاطر خوشبینی قبول کرد، اونجا رو قبول داره ابن سینا که اصل موضوعه، منتها الان میخواد یه جور دیگه با اون خصمش حرف بزنه. در این عبارت نمیگه بدیهی رو نمیتوان اصل موضوع دانست، میگه بدیهی رو اگر با خط پیش کسی مبهم شد و شما ناچار بودی از وسائل استفاده کنی تا پیش او روشنش کنی، باید اصل موضوع بدونی، در حالی که اصل موضوع نمیتونی. توجه کردید اینطوری میخواد طرف رو رد کنه، نه به اون نحوی که عرض کردن. آخه این گوینده داره پرگار رو به خدمت میگیره، ایشون هم در مقابل میگه ما خطکش رو به خدمت میگیریم. اگر به خدمت گرفتن پرگار و حل مسئله به توسط پرگار قضیه ای رو اصل موضوع کرد، به خدمت گرفتن خطکش و حل مشکل به توسط خطکش هم باید قضیه رو اصل موضوع کنه. از این طریق وارد میشه، نه از این طریق که این قضیه پیش شخصی مبهم است و چون پیش او مبهم است باید اصل موضوع باشد اگرچه پیش بقیه روشن است و بدیهی. از اون طریق وارد نشد. اگر از اون طریق وارد میشد اشکال بهش وارد بود. ایشون از طریق دیگه وارد شده که مشکل رو شما دارید با پرگار حل میکنید، به همین جهت قضیه رو اصل موضوع میگیرید، ما یه مشکل دیگر رو با خطکش حل میکنیم پس باید قضیه رو اصل موضوع بگیریم، در حالی که شما این کار نمیکنید. اینطوری داره اشکال میکنه، نمیگه به او که متعلم شک دارد و تو اگر شکش را برطرف نکنی باید به خوشبینی مطلب رو قبول کنند. اگه اینطور میگفت خب میگفتیم بله بدیهیست که متعلم در مورد شک داره و باید با خوشبینی قبول کنه. چنین قضیه که در مورد شک هست و متعلم باید با خوشبینی قبول کنه میشه اصل موضوع، ولی پیش بقیه بدیهیست. اگه میخواست اینطوری جواب بده به خصم ما بهش اعتراض میکردیم که خودت قبلا خلاف اینو گفتی، ولی الان اصلا تو این بحث نیست که بگه متعلم شک داره و شکش را برطرف نکردیم و او به خاطر خوشبینی قبول کرده. اگه اینطوری میخواست با خصمش حرف بزنه میگفتیم خب این میشه اصل موضوع، این چنین قضیه میشه اصل موضوع و پیش دیگران بدیهی باشه. اما ایشون به این صورت وارد بحث نشد و از اشکال بحث نمیشه. نمیدونم مطلب رو رسوندم.
در واقع ایشون داره اون خصم که لایوش کلو
بله. نقض میکنه، میگه که شما میگید اون قضیه اول مشکل میشه با پرگار حل میکنه، ما میگیم قضیه دوم گاهی مشکل میشه با خطکش حل کنید. اگر حل کردن با پرگار دلیل بر اصل موضوع بودنه، حل کردن با خطکش هم دلیل بر اصل موضوع باید بشه، دلیل بر اصل موضوع بودن باید بشه. در حالی که شما خطکش حل کردن با خطکش و دلیل اصل موضوع بودن نمیدونید، حل کردن با پرگار هم ندونید. اینطوری داری میگه، اصلا کاری به اون مباحثی که قبلا گفتیم نداری تا اشکال برش وارد بشه. بدیهی رو اگه تنبیه بدید، اگه تنبیه بدید به طرف بپذیره بدیهیه، اگر تنبیه دادید یا تنبیه ندادید طرف به خاطر خوشبینی پذیره بس موضوعه. ولی این که حالا بدیهی پیش بعضی ها بدیهیست پیش بعضی اصل موضوع، اینو قبول داره، هم قبلا اعتراف کرد هم بعدا ادعا میکنه. الان هم نمیتونیم برش اشکال کنیم چون خودش مطلب قبول داره. یه جور دیگه میخواد بر طرف یعنی بر خصمش اشکال کنه، نمیخواد به خصم بگه که چگونه بدیهی اصل موضوع شد. خصم میگه خودت گفتی میشه، به خصم میگه چطور تو اونجا با پرگار ابهام برطرف کردی گفتی اصل موضوع، اینجا من با خطکش برطرف میکنم میگم اصل موضوع. کسی نمیتونه بگه اصل موضوع معیارش این است، پس نمیتونه بگه اصل موضوع معیارش آن است که با پرگار برطرف بشه. اینطوری داره اشکال میکنه بر گوینده، نه اشکالش به صورتی باشه که تناقض درست کنه.
ما واسطه ده نظام شاسی نیست.
اگه شما اینو میگید پس در ما در این مثال هم پس چون اینم بالاخره با آدم تعمل باید هم بشه دیگه طرف چیزه بسیار پس این در اومد ما میگم که اونجا ایده رو ما قصوره گفت اونجا بسیار گفت که اصلا اونجا اصلا به خاطر یه مرضی یه چیزی اصلا اونجا مسئله واسهش واسه اون شفت اصلا میشه نظری ولی زد بعد چجوری گفت حل میشه با نه با نه با استقرار و اینجا یعنی باید این استقرار یه حالا در حال با استقرار میشه باید چیزش بشه اما در اینکه از اونست که استقرار نمیست حتما تعمل یعنی همه خود مسئله هم دارم نداره در ما رفته ای در شما
من شما میخواد بگید اشکال وارد نیست که بعد ادنا تعملی که با خطیش میخواد بر درست بشه یا ادنا تعملی که با پرگار میخواد درست بشه صفحه 115 این سطر 11 ثم این کان متعلمون ابله گفتیم متعلم اگر تعریف دائره رو بشنبه دیگه شک نمی کنه حالا اگه متعلمی ابله بود بعد از شنیدن تعریف بازم شک کرد متعلم معمولی بعد از شنیدن تعریف دیگه شک نمی کنه. این در جلسه قبل گفتیم حالا اگه متعلمی ابله بود یعنی ذهنش پایین بود به طوری که بعد از شنیدن تعریف هنوز هم شک کرد یعنی چی؟
اثباتش که نکردن این مدرده همین شعاها تصالی شعاها
نه دیگه ایشون گفت اثبات نمی کنیم که اصلا شک در این مسئله نداریم شک در وجود دایره داریم و در تعریف دایره وقتی تعریف کردیم دایره رو بعدم ثابت کردیم که چنین تعریف معرفی وجود داره دیگه شکی نیست نمیخواد استدلال دیگه ولی استدلال نمیخواد عرض میکنم ایشون میگه اول تبیین کن که مرادت از دایره چیست اول تبیین کن بعدم ثابت کن که اونی که تو تبیین کردی در خارج است دیگه اصلا احتیاج به این نداریم که با تبیین بدون اثبات وجود هم حتی میتونیم بفهمیم که این قضیه درسته قضیه ان الخطوط الخارجه من المرکز الی المحیط متساویه درسته همین اندازه که ما تعریف دایره رو بشنویم بله بعد که وجودش هم اثبات شد که بهتر اما تعریف دایره رو شنیدیم این قضیه پیش ما حاصله پس قضیه رو ما در خود قضیه شک نداریم بیان هم لازم نداره فقط دایره باید بیان بشه و تعریف بشه ثم این کان متعلمون ابله که شک کفی زاله یعنی شک کند در این قضیه ان الخطوط الخارجه من المرکز الی المحیط متساویه شک کند حتی بعد ان فهم مد دایره بعد از این هم که فهمید دایره چیست بازم شک کند و انتفع بالفرکار علی سبیل تنبیه عن الغفله و از پرگار استفاده کرد تا از غفلت متنبه شود و به در آید اگر اینطور بود فستجد و متعلمین بلها متعلمینی رو میابی که اونام ابلهند اکثر من ذالک یعنی بیش از این متعلمی که تو گرفتار شدی که بهش قضیه اول گفتی و از پرگار استفاده کردی بلهایی میبینیم که بلاحتشون اکثر من ذالکه که در قضیه بدیه هم شک میکنه در اصل موضوع که یه ذره مشکل بود اون متعلم تو شک کرد متعلم هایی پیدا میشن که در قضیه بدیه هم شک میکنه نمیدونم جمع ابله به بله ها آمده یا نه جمع ابله بلهه بله ها ظاهرن نیست ابن سینا فکر میکنم لغت جل کرده و این کارها رو گاهی میکنه البول در روایات داریم اکثر الجنه البول بله ها داریم بله ولی تو اشارات بله از میکنه تو روایتی که خواجه در اشارات نقل میکنه اکثر اهل جنت البله حالا باید مراجعه کرد البته عرض میکنم اگر جهل لغت هم کرده باشه از ابن سینا بعید نیست چون این کارا رو میکنه گاهی و بالاخره بله بالاخره به خودش اجازه میده اگه واضح تونسته وضع کنه. من که کمتر از واضح نیستم، من وضع میکنم. بله کتاب لغت هم میگن نوشته. فرض ثم این کان متعلم اون کذا نداره نداشته باشه، داره فرض میکنه. میگه اگر اون حل با پرگار اون رو اصل موضوع میکنه، برای بعضی هم این قضیه دوم باید حل با خطکش باشه، این هم باید اصل موضوع باشه. اینو میخواد بگه اگر اون است این است. این همون اشکال قبلتونه، همون اشکالی که پایین گفتید، این همون اشکال که من جواب شده دادم. بلاحت یعنی فارسیش میشه کودنی. فارابی بلاحت رو اینطوری معنا میکنه، میگه که مقصودی رو این شخص ابله پیدا میکنه، مقصودش مقصود خوبیه، راهی رو برای رسیدن به مقصود انتخاب میکنه که اون راه غالبا به مقصود نمیرسه، یا اینکه ضد اون راهی رو که باید برسه طی میکنه، یا اون راهی که باید طی کنه طی نمیکنه. مقصودش مقصود خوبیه اما واصل نمیشه به مقصود. خیال میکنه که این راه رو به مقصود میرسونه، وارد میشه، آخر میره نرسید، خلاف اون چی که فکر میکرد در اومد. ایشون اینطوری تفسیر میکنه ابتر. آدرس هم کتاب فصول منتزعه، در فصول منتزعه ابله معلوم میکنه. بله اکثر منزاله که یعنی تعدادش بیشتره. بله بالاخره اون قضیه اول یه ذره دشواری داره. اگر کسی در او بماند بعد از تبیین، در قضیه دوم کسانی که در قضیه دوم که هیچ دشواری ندارن میمونن ابله‌ترن. پیداست دیگه، اگر در قضیه ای که یه ذره دشواری داره بعد از تبیین بعضیا بمونن، اون کسانی که در قضیه بی دشواری بدون مشکل میمونن اون بلاحتشون بیشتر دیگه. پس اکثر منظاری درسته، منتها کلمه اکثر گاهی به معنای اکثر و مقدارن گفته میشه، اکثر و تعدادن گفته میشه. حالا چه فرقی میکنه ایشون بگه تعداد بلاها بیشتر یا تعداد کمتر؟ اون مهم نیست، مهم اینه که این بلاحتش بیشتر از اونه. لذا تو قضیه واضح‌تر این میمونه که باید با خطکش حل کرد. تو اون قضیه که یه ذره پیچ داره اون یکی مونده، تو این قضیه که هیچی پیچ نداره این مونده. خب معلوم میشه اینی که تو قضیه بی پیچ مونده این بلاحتش بیشتره. فستجد و متعلمین بلها اکثر من ذالک که سیغفلون عن تفهم قضیه دوم، غافلن از فهم این قضیه که میگوید المقادیر المساویه لمقدار واحد متساویه. این قضیه خب بدیهیه، شما خودتونم بدیهی حسابش کنید. قضیه دومیش که مثال زدی، ممکنه کسانی پیدا بشن که تو این قضیه هم در بمونه، حتی یو خزلهم مسترتون تا بر اونها خطکشی عکس بشود و خطوطی کشیده شود و به توسط اون خطوط و خطکش بین لهم ذالک علی سبیل تنبیه. ذالک یعنی این که المقادیر المساویه لمقدار واحد متساویه، این رو به توسط خطکش و خطوطی برشون بیان کنیم تا تنبیه بشن، یعنی آگاه بشن و از غفلت بیرون بیان. خب حالا اگر واقعا اون به دست گرفتن پرگار برای اون متعلم ابله قضیه اول رو اصل موضوع میکند، به دست گرفتن خطکش برای این متعلمین ابلهتر باید اون قضیه دوم رو هم اصل موضوع کند، در حالی که قضیه دوم اصل موضوع نیست. و بالجمله میخواد بگه اگه شما از طریق تنبیه پیش بیایید و بگید که اگر قضیه احتیاج به تنبیه داشت اصل موضوع است و اگر احتیاج به تنبیه نداشت بدیهی است، ما به شما اعتراض میکنیم که قضیه بدیهی هم گاهی احتیاج به اصل موضوع داره، گاهی احتیاج به تنبیه داره. تنبیه رو نباید مطرح کنیم، فارق بین اصل موضوع و بدیهی این نیست که اصل موضوع احتیاج به تنبیه داره، بدیهی احتیاج به تنبیه نداره. و الا گاهی ممکنه در خود بدیهی هم شما احتیاج به تنبیه پیدا کنید، گاهی در اصل موضوع احتیاج به تنبیه پیدا نکنید. پس فارق بین اصل موضوع و بدیهی رو نباید احتیاج و عدم احتیاج به تنبیه دونست، بلکه فارق رو باید احتیاج بعد احتیاج به بیان دونست. قضیه‌ای که احتیاج به بیان ندارد بدیهی است، قضیه‌ای که احتیاج به بیان دارد و بیانش نمی‌شود یا اصل موضوع یا مصادره است. اگه متعلم قبولش کرد میشه اصل موضوع، با انکار قبولش کرد میشه مصادره. پس فارق احتیاج و عدم احتیاج به تنبیه نیست، فارغ احتیاج و عدم احتیاج به بیانه. اصل موضوع بیان میخواد، یعنی استدلال میخواد و بدیهی استدلال نمیخواد. نه اصل موضوع تنبیه میخواد، بدیهی تنبیه نمیخواد. تنبیه هر دوشو ممکنه بخوام، گاهی غفلت پیش میاد، شخص شنونده احتیاج به تنبیه داره، هم در این قضیه که اصل موضوع، هم در اون قضیه که بدیهی است. بله، فرق اینه که یکی بیان میخواد یکی بیان نمیخواد. اصل موضوع بیان میخواد، بدیهی بیان نمیخواد.
بیان نمیخواد و ولی متعلم نمیخواد.
بله.
اصل موضوع. یعنی قضیه ممکنه بدیهی باشه ولی یکی نفهمه، باز برای اون اصل موضوع باشه، انکار کنه. اینکه الان اصل
بله، اونم ممکنه. حالا فعلا به اون کار نده. و بالجمله فعین سبیل تنبیه لا یتمیز بهی العلم المتعارف من غیر المتعارف. راه تنبیه وسیله تمیز این دو علم نمی شود، علم متعارف که بدیهی است، غیر متعارف که کسبی است، که اگر کسبش نکردی یا می شود اصل موضوع یا می شود مصادره. فرق بین علم متعارف و غیر متعارف از طریق تنبیه ممکن نیست، از طریق بیان چرا؟ از طریق بیان میتونی بگی این احتیاج به بیان ندارد پس بدیهی است، اون احتیاج به بیان دارد پس کسبی است، یا اصل موضوع است یا مصادره. کسبی است وقت بیانشو میگی، اصل موضوع است وقتی بیانشو نمیگی متعلم قبول میکنه، مصادره است وقتی بیانشو نمیگی متعلم با اشراح قبول میکنه.
تنبیه توی تصور، بیان توی تصدیق.
نه، تنبیه و بیان هر دو هم میتونن تو تصور باشن هم تو تصدیق باشن. تنبیه یعنی شخص مطلبی رو میداند دم دستشه، منتها یه پرده مختصری روش کشیده شده بر اثر غفلت، غفلت برطرف میکنه. اما بیان اونجاییست که شی روشن نیست، باید اثبات بشه یا باید تبیین بشه، اینطور نیست که غفلت کرده باشه. هر کی بیاد مسئله رو نگاه کنه میگه احتیاج به تعریف داره یا احتیاج به استدلال داره. حتی کسانی هم قفلت پیدا کرده نکرده.
تنبیه فایده نداره،
یعنی اینجور در تنبیه فایده نداره. اونجایی که احتیاج به بیان داریم تنبیه فایده نداره، باید بیان کنیم. در همون مسئله قبل گفتیم باید بیان شود که دایره چیست و باید اثبات شود که دایره موجود است. در اون مسئله اول دیگه به تنبیه اکتفا نکردیم، اونجا بیان احتیاج داشتیم. اگر قضیه البته اصل موضوع باشد و بالجمله فإن سبیل التنبیه، راه تنبیه راهی که لا یتمیز بهی علم متعارف از غیر متعارف، بلکه برای شناخت و تمیز علم متعارف از غیر متعارف باید سبیل بیان رو مطرح کرد نه سبیل تنبیه رو. بل الحق هو انه انما صارت حاضر مقدمه اصلا موضوعا، دوباره تکرار میکنه مطلبی که دیروز گفتیم. حاضر مقدمه یعنی ان الخطوط الخارجه من المرکز الى المحیط متساویتون، این مقدمه اصل موضوع شده نه به خاطر اینکه خود مقدمه مشکل داره و احتیاج به بیان داره، بلکه به خاطر اینکه وجود دایره معلوم نیست، اون احتیاج به بیان داره. اگر ما تعریف کردیم دایره رو و وجودش هم اثبات کردیم، کسی در این قضیه دیگه شک نمی کنه. این قضیه برای همه میشه بدیهی، که اصل موضوع نیست. پس اصل موضوع در وجود دایره است، نه در تساوی شعاها با هم. ولی الحق این است که انما صارت هذه المقدمه، یعنی ان الخطوط الخارجه من المرکز الى المحیط متساویه، انما صارت این مقدمه اصلا موضوع، زیرا وجود دائره بیان بیان نبوده به نفسه، خودش بیان نبوده، احتیاج به بیان داشته. بیانش هم که نیاری در این قضیه شک میشه. غیر بیان به نفسه فیحتاج و الى بیان، احتیاج پیدا میکنه به بیان، منتها بیانی که فوق بیانیست که واقع میشه و به پرگار. اون بیانی که با پرگار واقع میشه همونطور که گفتیم تصدیق‌آور نیست، تصور رو تأمین میکنه. بعدم باید فکر کنیم از این تصور به تصدیق برسیم، که پرگار در این فکر کردن و به تصدیق رسوندن دیگه دخالت نمیکنه. فانسامه، خب پس این وجود دایره احتیاج به بیان داره، چون بیان نیست باید مبین بشه. حالا فعین سامه المتعلم، یعنی اگه بیان رو برای متعلم نیوردیم، او هم از این بیان گذشت، گفت حالا ایبی نداره، بیان نیوردی نیوردی، من مسامحه میکنم، قبول میکنم. اون وقت سار این قضیه اصلا موضوع، سار اون مقدمه اصلا موضوع، مذکر آوردن ساره به اعتبار خبره که اصلا موضوع باشه، اعتبار اسمش که ضمیر راجع به حاضر المقدمه است باید مؤنث میومد، به اعتبار خبر مذکر اومد. خب فعین سامه المتعلم، اگر متعلم مسامحه کرد و وجود دایره رو بدون اینکه بیانی کنیم پذیرفت، سار این قضیه ان الخطوط الخارجه من المرکز الى المحیط متساویه، سار اصلا موضوع، اصل موضوع میشه به خاطر اینکه با پذیرش متعلم همراه شده. خب از بل یجب دو مرتبه عبارت ارسطو رو بیان میکنه که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شاید جلسه بعد.